بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل طیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه در این ساعت برنامه دست‌انداز هست از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همگونه که میدونید این برنامه در اون کلیپ‌های پخش میشه و شبهاتی که از سوی مخالفین شیعه و در واقع مخالفین دین اسلام ارائه میشه و کارشناسان عزیز ما در این برنامه به اون شبهات پاسخ میدن. هر کلیپ یک شبهه‌ای توش مطرح میشه که امروز هم ما کارشناس عزیزی داریم از کارشناسان برنامه دست‌انداز با نام جناب آقای بهرامی‌زاد. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برمیگردم خدمت شما، ان شاءالله توضیحات بیشتر رو خواهم داد. سلام علیکم استاد عزیز جناب بهرامی‌زاد، خوشحالم که امشب در خدمت شما در غیاب دوست عزیز جناب حدادی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده‌های عزیز دارم. انشالله که حال همگی خوب باشه، انشالله که حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باشه. ماهی پر از ترک گناه، پر از معنویت و پر از توجه و توسل به ائمه علیهم السلام، خصوصا امیر المؤمنین علیه السلام داشته باشیم. خدمت شما هستیم آقای
قزبانی. حلول این ماه پر برکت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و همچنین خدمت شما عزیزانی بیننده در شب اول ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و این افتخار رو بنده دارم، همونگونه که عرض کردم، در غیاب دوست عزیزم جناب حدادی در خدمت شما عزیزان بیننده خواهم بود. اما 3015 15 15 همونگونه که مستحضر هستید سامانه پیامکی ماست، از این طریق میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو ارسال کنید. 313 رو اگه بفرستید به این سامانه عضو کانال ایتای شبکه خواهید شد. علاوه بر این که ما رو از طریق ماهواره میبینید، میتونید از طریق سایت شبکه حضرت ولی است و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه ما رو دنبال کنید. آرشیو در اختیار شماست و خیلی برنامه‌های دیگه. کانال ایتام که عرض کردم خدمت شما، در اونجا کلیپ‌های رو همکاران می‌ذارن که تا حدودی شما رو با خیلی از برنامه‌ها و مسائل آشنا خواهند کرد. خب جناب آقای بهرامی‌زاد عزیز، کلیپ های رو وردید برامون.
بله.
انشالله میخواییم کلیپ ها رو پخش کنیم.
انشالله.
شما اگه توضیحی دارید در مورد کلیپ اول بفرمایید.
انشالله اگه فرصت بشه 4 تا کلیپه. کلیپ اول درباره تشکیکات شبکه های وهابی درباره حدیث قسیم النار والجنه.
بله.
از فضائل قطعی امیرالمومنین علیه السلام. کلیپ رو بکنم پخش بکنیم.
انشالله بیشتر صحبت کنیم. خیلی مناسب‌ترم هست، از وقتم بیشتر استفاده میشه. خب پس کلیپ رو با هم ببینیم. کلیپ اول رو برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بیننده قبل گوش کن دیگه، الان دارم بهت میگم کی گفت. عزیزم دارم بهت میگم کی گفته دیگه. ابی عبدالله.
یک چیز دیگه.
آقا گوش کن، اگه نگفتی کی گفته دارم بهت نشون میدم کی گفته.
میگه که این
درست.
بله بله. این در مورد نزد امام احمد بودن که شخصی گفت که ای ابو عبدالله، امام احمد یعنی.
بله.
در مورد این حدیث که از علی روایت میشه گفت که انا قسیم النار، گفت که وما تنكرون من ذا أليس روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبك إلا مؤمن فلان فأين المؤمن قلنا في الجنة فلان.
بله.
این آورده، ولی این روایت دیگه کن میگه چی؟ از روایت غلات شیعه.
این از نظر شیعه، این از نظر اهل سنت.
موضوع
این
هست، دروغ هست.
از نظر اهل سنت قسیمی که شما آوردید کورانی عن روایت علی قسیم نار و بهشت، اعتقادی که شما دارید و اهل سنت اون رو دروغ و موضوع میدونه، اعتقاد شماست، اعتقادی که شما دارید نسبت به علی ابن ابی طالب. شما نمیدونید این اعتقادتون رو، خودتون کتاب خودتون نوشته، شما نخوندید، شما گفته اید ابی عبدالله جعفر صادق قبول نمی کنید.
یک تصریح باید شوه.
خب جناب آقای بهرامی‌زاد، یه ادعایی شده و بالاخره گفته اهل سنت اینو قبول ندارن و مسائل دیگه که بینندگان دیدن.
بله آقای
این حقیقت رو برای ما روشن کنید.
دو تا محور اصلی برای واکاوی این حدیث ما بایستی مطرح بکنیم.
بله.
محور اول مباحث سندی حدیث قسیم النار و الجنه برای امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هستش. بحث سندی، خب اگر یه کسی که آشنا با قواعد حدیثی شیعه و اهل سنت داشته باشه میدونه که اگه یک حدیث از نظر سندی تعدد طرق داشته باشه، یک طریق، دو طریق، سه طریق یا بیشتر، یا حدیث متواتر باشه، دیگه جای انقلت سندی اصلا نیست، مگه اینکه یه عقیل بیعقلی پیدا بشه بیاد بگه که ما متواتر ضعیف داریم. اونم تو طول این چند قرن اولین بار بود که کسی این ادعا را کرد. ادعای ما اینه که مستند هم الان خدمت شما یکی یکی نشون میدیم، حدیث علی قسیم النار و الجنه حتی در منابع برادران عزیز اهل سنت ما متواتره. متواتره مگه طرف واقعا قبول نخواد بکنه، تعدد و طرق داره، 7 طریق، 8 طریق، 9 طریق بیشتر داره. حالا نشونتون میدم یکی یکی از این طرقا. خب با وجود این همه طرق آیا کسی میتونه بیاد بگه این حدیث از نظر سندی ضعیفه؟ هاشا و کلا. این طرقی که در منابع اهل سنت اومده، دوستان عزیز، 8 طریق من تونستم احصا بکنم. حالا پژوهشگر اگه وقت بیشتری بذاره قطعا طرق بسیار بیشتری هم پیدا میکنه. دوستان عزیز این نکته هم توجه بکنید، الان تو ادامه برنامه من مستند رو نشون میدم. هزاران دست، هزاران نفوذی به شدت دنبال این بودن که فضائل اهل بیت محو بشه، کتاب هایی که در رابطه با فضائل اهل بیت سوزانده بشه. اینی که من میگم 8 طریق توی فضایی بوده
که باقی مونده و ما رسیده،
بله، به شدت سانسور بوده، حذف بوده، کتاب سوزی بوده، 8 طریق به ما رسیده. همین الانش بسیاری از محدثین بزرگ اهل سنت یه روایت اگه 8 طریق داشته باشه میگن متواتره. الان شما کتاب‌هایی که مخصوص تواتراته، مثلا کتابی که کتانی نوشته نظم المتناثر، برید شما اون کتاب ورق بزنید، خیلی از روایات کمتر از 8 طریق داره. ایشون اومده گفته که این روایت متواتره. این نکته اول. اما طرقی که هستش، همه این طرقی که خدمت بیننده های عزیز من ارائه میدم از کتاب های اهل سنته، مصادر اهل سنته. طریق اول طریق ابو طفیل، یکی از کتب اهل سنت به نام جواهر العقدین. ایشون اومده گفته که دارقطنی از ابو طفیل عامر ابن واصله یک حدیث بسیار مفصلی اومده نقل کرده. اون همون حدیثیه که امیرالمومنین علیه السلام در شورای عمری، شورای 6 نفره، به فضائل خودش استدلال میکنه، استناد میکنه. یکی از اون فضائل اینه که از اون 5 نفر دیگه اعتراف میگیره که آیا من کسی نبودم که پیغمبر درباره من گفت که تو قسیم جنت و بهشتی، یا علی تو جدا کننده بهشت و جهنمی؟ اونا گفتن اللهم بلا، بله، اعتراف کردن اون 6 نفر. خب این طریق اول ما. طریق دوم از کتابهای اهل سنت طریقیه که برای ابوذر غفاریه. خب ابوذر غفاری بله، از راستگوترین صحابه پیغمبره. یه کتاب علل دارقطنی صفحه 273 حدیث 1132 میگه که یزید ابن شریک از ابوذر پرسید که ایشون روایت نقل کرده از ابوذر غفاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که امیرالمومنین علیه السلام علیون قسیم النار، جدا کننده آتش و بهشته، که اولیای خودش را به بهشت میبره، دشمنان خودش را به جهنم میبره. این طریق دوم. مصادر دوستان عزیز متعدده، هر طریقی که من میگم سندهای متعددی دیگه هم داره دیگه، چون وقت اختصار نمیکنه من فقط یه دونه شون رو میخونم خدمت شما.
درست.
طریق سوم برای ابو سعید خدریه، کتاب موضوعات برای ابن جوزی چاپ اول صفحه 189، ایشون از ابو المتوکل ناجی روایت نقل کرده از ابو سعید خدری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که وقتی که روزی قیامت میشه خداوند به من و به علی ابن ابی طالب میگه که هر کسی رو دوست داشتید ببرید بهشت، هر کسی رو که دوست نداشتید، بغض این شخصا داشتید، ببرید جهنم. اینم همون حدیث قسیم و ناره و الجنه هستش که مضمونشه. خب این طریق سوم. حالا نیاید به ما بگید که این کتاب برای موضوعاته، احادیث جعلیه. خود اهل سنت گفتن احادیث متواتر و صحیح السند بسیاری بوده. ابن حجر گفته، ذهبی گفته، خیلی ها گفتن که ابن جوزی به خاطر تسرع در ردش به اشتباه از روی اوهام خودش اینها رو آورده داخل در کتاب الموضوعاتش کرده. اینا ما به عنوان یکی از طرق آوردیم. این طریق بعدی بود. طریق بعدی ما طریق انس ابن مالکه. کتاب تاریخ بغداد، خب برای خطیب بغدادیه، این چاپ اولش صفحه 102 شرح حال لاهز ابن عبدالله، اون راوی شماره 7441. ایشون از انس ابن مالک روایت نقل میکنه. خب ماجراش خیلی مفصله. ایشون میاد میگه که امیرالمومنین علیه السلام فردای قیامت با پیغمبر در حوض صاحب پرچم پیغمبره و با پیغمبر اون جایی که کلیدهای بهشت دستشونه هستش. خب یعنی امیرالمومنین علیه السلام کلیددار بهشت، اجازه همون بهشت دست امیرالمومنینه. این طریق بعدی. طریق بعدی ما برای حذیفه ابن الیمانه. خب حذیفه از یاران خاص پیغمبره، صاحب سره. کتاب الفردوس به معصور الخطاب برای دیلمیه. ایشون در جلد سوم چاپ اول صفحه 64 شماره 4180 میگه که از حذیفه ما نقل روایت داریم. علیون قسیم النار، امیرالمومنین علیه السلام قسیم بهشت و جهنمه. حالا به مقایسه ما بهشت هم متوجه میشیم.
درسته.
طریق بعدی طریق خود امیرالمومنین علیه السلامه. خب این هم دارقطنی داره، علل دارقطنی خدمت دوستان گفتیم در صفحه 273 از طریق عبایه، ان عبایه ان علیین. این طریق خیلی طریق معروفیه.
درسته.
خب از طریق اعمش، از مصعب بن طریف، از عبایه، از امیرالمومنین علیه السلام. این یه طریق. بعد کتاب مناقب ابن مغازلی، مناقب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برای ابن مغازلیه، از متوفای 483، از اون قرون خیلی قدیمی محدثین اهل سنته. چاپ اول قولهی، اون صفحه 121 شماره 97 میگه که قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام که ای علی انک قسیم النار، همانا تو قسمت کننده جهنمی و همانا تو در بهشت را میزنی و همانا هر کسی را که تو اراده کردی به غیر حساب به بهشت وارد میکنی. خب اینم یک طریق. طریق بعدی طریق عبدالله ابن الحارثه. این طریق عبدالله ابن حارث از کتب ابن مردوه، حافظ ابن مردوه از محدثین بزرگ اهل سنت، کتاب فضائل امیرالمومنین داره، کتاب تفسیر هم داره. ایشون از اسحاق از عبدالله ابن الحارث روایت نقل میکنه. روایتش هم مفصله. اون تیکه آخرش که ایشون اومده فرموده که امیرالمومنین علیه السلام سید مسلمون هاست، امیر مؤمنینه، بر صراط در روز قیامت میشینه، اولیا و دوستداران محبین خودش را به بهشت میبره، دشمنان خودش را به جهنم میبره. اینا همه به اذن الهیه.
همه دقیقاً همون عبارت قسم الله بر
جهنم. بله. بله. بعد طریق
لفظش فرق داره.
بله، طریق آخر ما طریق هشتم که میشه طریق عبدالله ابن عباس، تاریخ مدینه دمشق، جلد 42 صفحه 330. خب ایشون از ابی حازم از ابن عباس روایت نقل میکنه، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. صفحه بعدی میگه که امیرالمومنین علیه السلام کلیددار بهشته به اذن خداوند تبارک و تعالی. و این حدیثش مفصله. در مجموع ما 8 طریق از 8 صحابه اقامه کردیم که امیرالمومنین علیه السلام فردای قیامت بهشت و جهنم به اذن الهی دستشه. خب حالا آقا نمیتونه قبول بکنه، داره حرفای دشمنان امیرالمومنین مثل جوزجانی و این نواصبی که اومدن فضائل اهل بیت بدون هیچ دلیلی اومدن تضعیف کردن، اینا رو میاد داره به خورد مخاطب میده. ممکنه یه محدث خب بیاد یه طریقا ببینه، دو طریقا ببینه، به این نتیجه نرسه که این حدیث از نظر صدوری مسلمه و صحیحه. ولی اگه بیاد مجموع طرقشا کنار هم نگاه بکنه به قطع میرسه که این حدیث از اون احادیثیه که قطعا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده. متعدد ما داریم، مثلا برای حدیث قدیر بعضی این کار میکردن، خب بعضی از محدثین اومدن گفتن ما طرقش رو رفتیم بررسی کردیم، طبری داره فکر کنم میگه که اصلا من فندهشت و من بسیار متعجب شدم این همه طریق. خب یا مثلا حدیث ان نظر الی علی عباده، نگاه کردن به چهره امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام عبادته. خب این یه حدیثه، بعضی اومدن گفتن این حدیث ضعیفه. نقطه مقابلش بعضی اومدن گفتن حدیث ضعیفی هستش که به درجه حسن میرسه، یعنی به درجه اعتبار. بعضیا که اهل فن بودن طرق این حدیثا دیدن، حدود 22-23 طریق این حدیث تو منابع شیعه و اهل سنت داره، 23 طریق. اومدن ادعای تواتر کردن، گفتن آقا نگاه به چهره مبارک امیرالمومنین علیه السلام عبادت این حدیث، حدیث متواتره. خب 23 تا صحابه گفتن، اونم توی یک شرایط زمانی مکانی که اصلا کسی اسمش اگه علی بود کشته میشد. اصلا اون ابن شداد میگه از یاران امیرالمومنین، میگه من آرزو دارم یه صبح تا ظهر برم کوفه، مسجد کوفه بشینم فضایل حضرت علی بگم، اینقدر اختناق بود. خب این بحث سندی آقای غزبانیه، 8 تا طریق شد. آدمی که با انصاف باشه طرقا نگاه بکنه به قطع میرسه. ولی نقطه بعدی ما بحث دلالی حدیثه، اونایی که الان ایشون نشون داد و گفت آقا بعضی از علمای ما اومدن گفتن این حدیث منکره، یعنی از نظر دلالی قابلیت پذیرش نداره. ایشون این کارنشناس شبکه وهابی همین آقای حسینی اوج بی‌انصافی رو کرد، عبارت احمد ابن حنبل جلوشه، میخواد اون عبارت رو توضیح بده، ماسمالی میکنه رد میشه، فلان 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 رد میشه، توضیح نمیده. همون عبارتی که شما نشون دادی از احمد ابن حنبل، مشت محکمی تو دهان امثال شما وهابی هست. خود احمد ابن حنبل مضمون روایت علی قسیم النار والجنه رو کاملا قبول داره. معطلتون نکنم بیننده های عزیز، روایت در کتاب طبقات الحنابله، نکته‌ای که برای احمد ابن حنبله،
خب چون همین حدیثی که آقا در هم کلیپ دیدیم،
بله بله، طبقات الحنابله چاپ سعودی جلد دوم، خب اینجا در صفحه 357 358 همون نکته‌ای بود که این آقا رد شد ازش، صفحه 358
اینها رو در واقع نخوند که
بله فلان فلان کرد که رد شه سری ازش. میگه که محمد ابن منصور میگه که ما نزد احمد ابن حنبل بودیم، یکی اومد گفت که یا ابا عبدالله، ای احمد ابن حنبل، ولی اون یکی رفیقش این آقای موحد اینقدر بیسواده که فکر میکنه که این ابی عبدالله امام صادق علیه السلامه. اینا حالا ما هم خیلی دوست نداریم تمسخر بکنیم، ولی یه مقدار دقت بیشتر بکنیم تو فهم روایات. ابا عبدالله تو کتابای اهل سنت با ابا عبدالله تو منابع شیعه زمین تا آسمون فرق داره. میگه ای احمد ابن حنبل، درباره این حدیثی که روایت میشه که علی علیه السلام گفته انا قسیم النار، نظر شما چیه؟ میگه که احمد ابن حنبل گفت که چرا دارید این حدیث رو رد میکنید؟ و ما تنکرون منزا، برای چی دارید این حدیث رو رد میکنید؟ چه مشکلی با این حدیث دارید؟ ایشون توضیح میده، میگه آیا از پیغمبر روایت نشده که پیغمبر به حضرت علی علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، ای علی تو را دوست نداره مگه مؤمن و با تو دشمنی نمیکنه مگه منافق؟ میگه مگه اینا شما روایت نمیکنید؟ میگه بله ما روایت داریم، این روایت هم روایت متواتر قطعیه، خب این مضمونش هم در صحیح مسلم هم اومده. میگه احمد ابن حنبل میگه خب مؤمن کی؟ مؤمن کجاست فردای قیامت؟ میگه بهشت. منافق کجاست؟ میگه جهنم. میگه خب حضرت علی علیه السلام جدا کننده منافقین و مؤمنین حقیقی شد. منافقی که دشمن امیرالمومنین باشه جهنمیه، مؤمنی که دوست امیرالمومنین باشه، محبت اهل بیت تو دلش باشه، بهشتیه.
این همون قسیم النار والجنه است، فرق
نداره. بله این خود احمد ابن حنبل میگه، احمد ابن حنبل ببینید دوستان، ما میگیم احمد ابن حنبل امام المحدثین، امام الحنابله، صد تا مثل این کارنشناسای شبکه‌های وهابی ناخن احمد ابن حنبل هم تو بحث علمی نیستن، نزد علما
همینطوره. بله
اینا، این احمد ابن حنبل با این عظمتش نزد اهل سنت گفته این حدیث علی علیه السلام جدا کننده بهشت و جهنم، هیچ اشکالی نداره با قطعیات اعتقادی ما حنابله و اهل سنت و محدثین کاملا سازگاره. احمد ابن حنبل، بیننده های گرامی خواهش میکنم دقت بکنید، احمد ابن حنبل اونقدر عظمت داره که اقوال احمد ابن حنبل اینا همانند اقوال نبوی در فهم سنت حساب میکنن. خب این با این عظمت آیا کسی میتونه بیاد این قول تو اشکال سندی بکنه؟ بعد اون نکته‌ای که اول کار گفتم آقای قزوانی، گفتم که آقایون اومدن یک شرایطی ایجاد کردن که به شدت فضایل اهل بیت علیهم السلام سانسور بشه. بله. چند مورد خدمت شما من بیارم. مورد اول از سانسورهای هدفدار در کتاب از سنه برای خلال متوفای 311 هستش.
بله.
ایشون اومده خب یه ماجرای جالبی نقل میکنه، صفحه 510 میگه که بینه، میگه من از خالد ابن خداش شنیدم که سلام ابن ابی مطیع اومد پیش ابی اوانه. این ابن ابی مطیع و ابی اوانه دوتا محدثین اهل سنتن. میگه این برگشت به اون گفت که اون کتابهایی که توش بدعته بیار ببینم. اونایی که از کوفه آوردی، خب کوفه هم محل حضور راویان شیعه بوده اون زمان. میگه خب من یه کتابی در آوردم بهش دادم. میگه ابو اوانه کتابا را که گرفت فعلقاها فی التنور، انداخت تو تنور آتش سوزوند. میگه ازش پرسیدم آقای خالد اون کتابی که سوزوندنش مگه چه احادیثی توش بود؟ میگه یکی از اون احادیث این بود، اعمش از سالم ابن ابلجد از ثوبان روایت نقل میکنه که آقا طرفدار قریش باشی. میگه دیگه چه روایتی توش بود؟ میگه حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام که فرموده انا قسیم النار
والجنه،
من قسیم النار والجنه هستم. شما کتابهای حدیثی فضائل اهل بیت سوزوندید، بعد الان هم میاد چی میگید؟ میگه احادیثش جعلیه. ببینید خب شما چند چندید با خودتون، اعمش امام خودتون بزرگ خودتون این روایت را قبول داشته می آورده. این نکته اول که اینا حدیث سوزی می کردن. نکته دوم فشارهایی که اینا به محدثین بزرگ خودشون می آوردن که فضایل اهل بیت نقل نکنن، کتاب تاریخ مدینه دمشق، این خیلی جالبه، جزء 42 ایشون ذیل همین فضایل اهل بیت علیهم السلام صفحه 298 حدیث قسیم النار میاره از طریق امیرالمومنین علیه السلام. بعد صفحه بعدیش یه توضیحات خیلی جالبی میده، صفحه 299 میگه من از عیسی ابن یونس شنیدم که عیسی ابن یونس بنده خدا درباره حدیث میگه که من اعمش را هیچ موقع اینقدر بیاد مثلا از نظر علمی خاضع باشه من ندیدم. میگه اعمش برای ما از حضرت علی علیه السلام روایت نقل میکرد که حضرت علی علیه السلام میگفت من قسیم النار هستم، من جدا کننده بهشت و جهنمم. میگه این فبلغ ذالک اهل سنه، میگه این خبر به گوش اهل سنت رسید. اهل سنتی که اینجاست منظورش نواسبه،
درسته،
کسی که مقابل اعمش امام خود اهل سنت الان، اهل سنت به اصطلاح الان موزه گیری میکنه، میگه اعمش از ائمه بزرگ حدیثی اهل سنته. موزه گیری بخواد بکنه خب این خیلی واضحه که ایشون ناسیبی گری داره. میگه که فبلغ ذالک اهل سنت، این خبر به گوش اهل سنت رسید، اهل سنتی که ادعا داشتن که ما طرفدار سنتیم. میگه اینا اومدن پیش اعمش بهش گفتن که این احادیثا داری نقل میکنی؟ همین حدیث علی قسیم النار والجنه، این احادیث که تو داری نقل میکنی رافضی ها و شیعه ها و زیدی ها را داری تقویت میکنی، اینا را نقل نکن. ببینید خب امام بزرگ اهل سنت تحت فشاره که این حدیثا نقل نکنه. حالا شما ببینید صدها روایت دیگه بوده، خب اونها بنده های خدا ترسیدند و حدیثا را نقل نکردن. خود بنده خدا اعمش میگه آقا از همین آقایونی که اهل سنتی که اومده بودن هشدار به اعمش دادن ترسوندنش، این خزعه، این بنده خدا حساب برد و ترسید دیگه نقل نکرد. ببینید اینا اینطوری بودن. حتی بالاترش همون صفحه نکته خیلی جالبی هم داره، میگه که اومدن بازم پیش اعمش، بعضیای دیگه گفتن که اعمش از این حدیثا، از این کوفتیا زهر ماریا به قول خودشون نقل روایت نکن، مثل حدیث قدیر، مثل حدیث ثقلین، مثل همین حدیث انا قسیم النار، حدیث امیرالمومنین که گفته که من جدا کننده آتش و جهنمم. اعمش بنده خدا میگه، میگه بابا خب میان از من میپرسن، من چی بهشون بگم؟ بعد گفتن هر موقع اومدن ازت پرسیدن فراموش کردی، خب ما یه کاری میکنیم که تو یادت بیفته، بگی آقا این حدیث برای حضرت علی، دیگه روایتش نکن. میگه خلاصه اونجا بودن، یکی اومد از حدیث قسیم النار ازش پرسید که حضرت علی علیه السلام جدا کننده بهشت و جهنمه. میگه آقا اون دوربریاش فتنهنه تو صدا صدا میکردن اینطوری که بفهمن همش این حدیث باعث تقویتش میشه، این حدیث این موقعی نقل نکنی. بعد اون بنده خدا همش هم ناراحت میشه، میگه بابا شما چرا نمیذارید من احادیث حضرت علی علیه السلام رو بگم؟ ببینید دوستان عزیز، من قرارم از این موارد ما متعدد داریم، من الان لپتاپم پر این سند هاست که اینها مانع،
اینا مشتمون خرابه، بله مشخص میکنه که چه، بله، نقشه چه حرکتی چه برنامه‌ای داشته،
بله، بله مانع نقل فضایل اهل بیت علیهم السلام میشدن. حالا تو این جو به این سختی 8 تا طریق از کتابای همینا به ما رسیده که اینا به کمتر از 8 تاش هم ادعای تواتر میکردن.
8 طریق دیگه طبیعتاً سندها بیشتر از این، یعنی بله. خود همون هر طریق چندی سند داره.
بله. یه نکته دیگه هم که از تکمله بحثای ما باشه، ارتباط این حدیث با جایگاه حضرت ابو طالب علیه السلامه. ببینید یه حدیث خیلی فوق‌العاده‌ایه در منابع شیعه و اهل سنت اومده، کتاب امالی شیخ طوسی. من حیفم اومد آقای غضبانی این حدیث ازش رسشمو نگم،
استفاده میکنی.
بله. این کتاب در مجلس روز جمعه امالی، یعنی اینها ماه رمضان دور هم می نشستن، اون شیخشون حدیث برای اونها می خون،
احادیثی که دیگه.
بله
ایشون الان نوستن تو مدرسه ها املا می گفتن. بله بله. از همین باب دیگه
اون املای 13 همش که در ماه رمضان بوده، ایشون در صفحه 702 روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از پدران بزرگوارش، که امیرالمومنین علیه السلام یه روزی در رهبه میدان کوفه نشسته بود، مردان دورش جمع شده بودن. خب یه بنده خدایی که متأثر از همین افکار اموی و اینا شده بود، اومد از حضرت علی علیه السلام پرسید یا علی تو این جایگاه داری و پدرت جهنمیه؟ امیرالمومنین علیه السلام ناراحت میشه، میگه مه ببندهن، تا امروزی حالا بخوایم بگیم شاید قریب مضمونش این باشه، مه ساکت باش، فضل الله و فاک، خود دهنه تا بشکنه، قسم به کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را به نبوت فرستاد به حق، اگر پدر من در روز قیامت تمام اهل زمین را شفاعت بکنه، خدا شفاعتش را قبول میکنه. امیرالمومنین میگه، میگه پدر من اهل جهنم باشه و من که پسرشم جدا کننده بهشت و جهنم باشم. ببینید بعد اونجا خود امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که به خدا قسم، قسم به خدایی که پیغمبر را فرستاد، همانا نور حضرت ابو طالب علیه السلام در روز قیامت تمام نورهای دیگه غیر از اهل بیت علیهم السلام، 12 امام و فاطمه زهرا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خاموش میکنه، یعنی نور ابو طالب علیه السلام سیطره بر تمام انوار طیبه دیگه در روز قیامت میکنه. ابو طالب علیه السلام جایگاهش اینه. خب یه نکته این بود که امیرالمومنین علیه السلام خودش هم احتجاج به این فضیلت قسیم النار بودن خودش میکنه در جهت دروغهای حزب اموی و مروانی که پدر بزرگواریشون علیه بالله اهل جهنم باشن. بعد این اسناد و مدارک ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام به صورت متواتر به ما رسیده، همون جریانی که آقای غضبانی، همون اهل سنتی که تو اون حدیث بود که نمیذاشتن اعمش روایت نقل بکنه، همون جریان زمان ما شده، همین جریان‌های سلفی، همین جریان‌های وهابی. کتابی نوشته یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام آقای کتانی، نزب المتناصر من الحدیث المتواتر. این یک کتابی که احادیث متواتر جمع کرده. خب ایشون تصویر سند هم همه بیننده‌های عزیز دارید ببینید، صفحه 190 کتاب مناقب، شماره 225 و 226. دوستان نگاه بکنید، فلش هم زدیم معلوم بشه، اینا پاک شده، دوتا حدیث متن کتاب بوده پاک شده، پاورقی اون کسی که اومده قیچی کرده توضیحاتی داده. میگه این 225 و 226 مضمون احادیث متواتری بود که دلالت داشت که حضرت ابوطالب علیه السلام اهل نجات بود، اهل جهنم نبود. ایشون ایمان داشت، ایمانش را کتمان میکرد و اهل بهشت بود، مثل مؤمن آل فرعون بود. اینها مدن چیکار کردن؟ حذف کردن، بریدن.
راحت هم خیلی واضح هم هست، یعنی نمیده مخفی کنه، خیلی راحت
اینها همون جریانی که اون موقع اینا بزرگان خودشون مثل عمشا تحت فشار قرار میدادن، همین الانش هم دست برد تو کتاب ها میکنه. خب کتانی از علمای بزرگ شافعی مذهبه، میاد میگه که این احادیث مرتبط با نجات حضرت ابو طالب علیه السلام احادیث متواتره و وهابیا ناسبیا بر نمیتابن، میان کتاب رو دستش میبرن. این اندازه توضیح کافی بود فکر کنم بریم اگه فرصت بشه کلیپ دوم.
استاد حالا شما خب اشاره فرمودید به اینکه بالاخره امیرالمومنین علیه السلام احتجاج کرده بین.
بله
این خودش دست اینها رو می‌بنده که خیلی وقتا میگن پس چرا خودش نگفته خوده.
بله از راویاش
خود خیلی راحت یکی از اینها هستش. خب استاد من امروز به جای حدادی اومدم اینجا. الان حدادی تماس گرفته.
خب
صداش هم داشته باشیم. جای خالیش رو با صداش پر کنیم. فرزه عزیز سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام آقای حدادی. بفرمایید.
ان شاء الله سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای قزوانی و سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای بهرامی زاده. وقتتون بخیر. بنده اول یک عذرخواهی بکنم از بینندگان عزیز که نتونستم این هفته در خدمتشون باشم و زحمت ما رو آقای قزوانی کشیدن.
علاد بشه توفیقی بر بنده.
سلامت باشید. ممنون. لطف دارید. حالا استاد بهرامی زاده من داشتم نگاه می‌کردم برنامه رو. خب یک نکته خیلی جالبی دیدم که یک سوتی از این کارشناس وهابی من دیدم که واقعا تأسف خوردم جناب آقای قزوانی شخصا. این آقا هنوز اومدن بهش تریبون دادن، برنامه دادن، هنوز بلد نیستش که منظور از کنیه ابا عبدالله در روایات امام احمد بن حنبل رو اینجا این داره میگه به عنوان ابا عبدالله. این چه چیزیه؟ این آقا چه مدرکی داره که اومده نشسته اونجا؟ و واقعا به جای اینکه حالا نمیدونم به خدا، یعنی جناب آقای بهرامی زاد این افرادی که نه هنوز هیچ مدرکی دارن، هیچی ندارن، اومدن اینجا و این مباحث رو مطرح میکنن، طرف کمترین چیزی رو نمیدونه، کمترین مباحث علوم حدیث رو نمیدونه. این خیلی نکته برای من عجیب بود. در خدمتتون هستم. حالا راجع به این قضیه هم یکم صحبت بیشتر بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنون فارسای عزیز از تماسی که گرفتید و نکته‌ای رو که اشاره داشتید. ان شاءالله که هر کجا هستی موفق و پیروز باشی.
بله آقای حدادی، این حالا این آقایی که مثلا ادعای مجریگری داره این هیچی، ما که اصلا با این کاری نداریم، ارزش نقدم نداشت. بزرگتراشون اون از خدمتی بگیر، از اون ملازاداش بگیر، تا حتی شما وارد بشید در اون کتابهایی که این آقایون اومدن نوشتن، همه همینه. اینا همشون مثل هم مثل هم هستن، تفاوتی با هم دیگه ندارن. این که اینها مطالعه کافی خیلیشون ندارن، خیلیاشون تعصب دارن، خیلیاشون منافع حزبی و پول و اینا براشون مهمه. مثل اون آقای بی عقل به قول ملازاده که این همه اومد ضد شیعه و ضد مسلمان ها به نفع صهیونیستا اومد حرف زد برای اینکه ایشون بره تو انگلیس اونجا پاسپورت بگیره به نفع انگلیسی ها کار بکنه. اینا همشون همینطوری هن. حالا شبهه دوم هم اگه دوستان پخش بشه، حالا شبهه استدلال از بزرگ این آقای خدمتیه درباره صلوات. ببینید اصلا چه استدلال سستی درباره بحث صلوات ایشون مطرح میکنه.
خب پس کلیپ دوم رو ببینیم، شبهه و مسئله در خصوص صلوات است. ببینیم چی میگن.
یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، حالا چی میخواد؟ صلوا، فعل امره، صلوا علیه و سلموا تسلیما، درود بر او بفرستید و سلام بر او بفرستید. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. درست؟ حالا مثل اونا هم نیست که آخوندان میگن اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا اینطور نفرمید. فرمید صلوا عليه وسلموا تسلیما.
خب اینم یه ادعای دیگه از یک.
بله این از عجایبه. به خیال خام خودش صلوات قرآنی داره برای مردم توضیح میده، برای مخاطبایی که بنده های خدا اطلاعات کافی ندارن. عزیزان من، بیننده های گرامی، اهل سنت گرامی، دقت بکنید. مسلم ترین مبانی میان تمام علمای شیعه و اهل سنت، غیر از این آقایونی که ادعای توحید و ادعای تبعیت از سنت دارن و واقعا هم اهل سنت نیستن، این مسلم ترین حقیقت اینه که قرآن توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبیین میشه. قرآن قواعد کلی هدایت، جزئیاتش توسط رسول خدا علیه صلوات الله تبیین میشه. خب خداوند در چندین آیه، سوره 24، سوره 44 نحل، 64 نحل، این مضمون اومده خداوند تبارک و تعالی گفته که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. چندین جای این قرآن لتبین للناس، شما تو این نرم افزارا دوستان عزیز سرچ بزنید براتون میاره، میگه خداوند تبارک و تعالی
تبیین دیگه،
بله قرآن فرستاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبین اون باشه. خب یک آیه قرآنی اگه باشه پیغمبر ذیل اون یه نکته‌ای بگه، یعنی پیغمبر داره قرآن رو تفسیر میکنه، مراد جدی قرآن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره میگه. اصلا از مبانی قطعی مذهب امامیه و اهل بیت اینه که حرف ها و کلمات اهل بیت همه ریشه در مفاهیم قرآنی و اون اصول کلیدی قرآنی داره. خب این نکته اول دوستان داشته باشید که خود خداوندم تو قرآن گفته که رسول من مفسر آیات منه.
بله.
یه وحی قرآنی داریم که آیات قرآنه، یه وحی هم وحی بیانیه تبیینیه پیغمبره، پس دوتاشون هم حکمشون حکم قرآنه.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، مقدمه دوم، ما مراجعه میکنیم به کتابهای اهل سنت، به صحیح ترین کتابهاشون، صحیح بخاری، صحیح بخاری.
حالا وهابی هم خیلی ادعا میکنن که ما این دوتا رو خیلی قبول
بله،
داریم.
بله اصحیح کتب بعد کتاب الله.
حالا وهابی ها این ادعا رو میکنن، خودشون اولی منکر همین.
بله حالا
در همین درست. نمونه که شما میفرمایید میکنم خیلی خوب بشه. بله. این نمونه باشه.
چاپ دار ابن کثیر صفحه 12-05، ایشون ذیل که تو کتاب و تفسیرش باب 10 ذیل آیه صلوات ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
بله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند تا حدیث میاره. حدیث دو تا اینجا میاره ایشون، صفحه 1206 صفحه بعدش میگه که یکی از صحابه رفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد، گفت ای رسول، ما سلام دادن به تو را فهمیدیم چجوریه، نماز خوندی دیدیم چجوریه، صلوات فرستادن بر تو چجوریه. خب ببینید ذیل آیه صلوات داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنه
و بخاری داره همونجا اینو
بله. میگه صلوا علیها، ایشون اومده از پیغمبر تفسیرش رو پرسیده، میگه تسلیم ما میدونیم چیه، صلوا علی تفسیرش چیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی گفت؟ فرمود که بگید اللهم صل علی محمد
و آل
و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد. تو همشون آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین وجود داره. تفسیر پیغمبر در صحیح ترین کتاب اهل سنت ذیل تفسیر آیه صلوات، آل محمد و پیغمبر اضافه به صیغه صلوات کرده. خب آیه خدمتی، تو بیشتر قرآن میفهمی یا پیغمبر؟
جالبه تو همین کتاب برمیدن وقتی میرسن صلی الله علیه و سلم آله را بله. نمیذارن. این خودش خیلی
الان اشاره میکنیم چرایی این آقای غزبانی، الان داریم انشاءالله توضیح میدیم.
درست.
خب حدیث 4798 حدیث بعدیش هم همینه، این همینه. ابو سعید خدری یکی از صحابه دیگه میاد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میپرسه. خب اینجا پیغمبر نمیگه فقط بگید اللهم صل علی محمد خالی، ابتر پیغمبر میگه که اللهم صل علی محمد عبدك و رسوله کما صلیت علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد. این آل محمد تو همه اینا هست، نه یا به اشکال بگیری. آقای خدمتی تو الان داری به پیغمبر اشکال میگیری، تو الان داری به ابو سعید خدری اشکال میگیری، تو الان داری به کعب ابن عجزه اشکال میگیری. اینا صحابن، اینا تفسیر قرآن رو از پیغمبر شنیدن، اونم در صحیح ترین کتابهای شما این اومده، این دو تا سند. خب ببینید همین واقعه در جاهای دیگه اومده، صحیح بخاری صفحه 1584 باب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث 6357 بازم این اومده. این روایت اومده صفحات بعد من شمردم 6 جای صحیح بخاری این صیغه صلوات که آل محمد داخلشه از زبان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیر تفسیر قرآن آیه صلوات اومده. بعد این کارنشناسی هم ما سرش گذاشته خودش رو مفتی اعظم حساب میکنه میاد هر رتب یا بس یا تحویل مخاطبین خودش میده. این نکته که شما گفتی دشمنی ها با صلوات، با اون خود اصل صلوات و با آل محمدی که علیهم صلوات الله اجمعین ذیل صلوات وجود داره، دشمنی های بنی زبیر، تاریخ یعقوبی جلد دوم چاپ دارصادر صفحه 261. این خیلی عجیبه، این اصلا من اینو نگاه میکردم اصلا خیلی برام تعجب آور بود دشمنی تا این حد. میگه که عبدالله ابن زبیر بر بنی هاشم به شدت فشار می آورد. اون موقعی که عبدالله ابن زبیر ادعای خلافت داشت، برای دنیا قیام کرده بود ادعای خلافت داشت، میگه و بر بنی هاشم علنن دشمنی و بغض روا می داشت. دشمنی ابن زبیر به آنجا رسید که ترک الصلات علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبته، در خطبه های نماز جمعه خودش صلوات بر پیغمبر را ترک کرد. چرا ترک کرد؟ بهش گفتن ابن زبیر همه خلفا پیغمبر در خطبه نماز جمعه صلوات بر پیغمبر رو میفرستن، چرا داری ترکش میکنی؟ میگه که اهل پیغمبر همین آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اجمعین یه آدمای خیلی بدی ان که اگه من اسم پیغمبر رو تو خطبه ها بیارم اینا خوشحال میشن سرشون رو بیارم بالا. ببینید دشمنی هم با پیغمبر کرده هم با آل پیغمبر کرده. ببینید اصلا عجیبه. خب بعد داره که ابن زبیر محمد حنفیه و ابن عباس و بسیاری از بنی هاشم اوورد گفت یلا بیعت کنید، اگه بیعت نکنید قسم به خدا که شما را میسوزونم، شما را آتش میزنم. ببینید این سنت ابن زبیره که از سنت خلیفه اول و دوم گرفته شده، آتش زدن. یا علی از خونه بیرون بیا یا اینکه خونه تا آتش میزنم. بهش گفتم تو این خونه فاطمه است، گفت فاطمه من باشه آتش میزنم. اینم همینه. خب ابن عباس را گرفته، محمد ابن حنفیه را گرفته، 24 نفر از بنی هاشم را گرفته برای بیعت. اگه بیعت ها ترک بکنن قسم میخوره لیحارقنهم بالنار، میسوزونمتون. دشمنی ها رو ببینید بیننده های گرامی، این احادیث تو این فضا دست ما رسیده. یا دشمنی بنی امیه با صلوات، اینم خیلی جالبه. دشمنی هایی که بنی امیه دارن، کتاب سبل السلام خب برای صنعانی صفحه 323 بحثی ایشون مطرح میکنه، میگه خب لفظ آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کی از صلوات حذف شد؟ میگه که این لفظ قطعا از روایات نبوی به دست ما رسیده، اللهم صل علی محمد خالی نبوده، محمدن و آل محمد بوده. چرا اومدن حذفش کردن؟ میگه به خاطر ترس و تقیه از دولت‌های اموی. از معاویه ترسیدن، از یزید ترسیدن، از عبدالملک خونخوار ترسیدن. اون موقع ترسیدن، اون ترس هنوز داره ادامه پیدا میکنه. اون ترسه تبدیل به دینشون شده. اینه که ما میگیم دشمنی با صلوات اینا زیاد دارن. بعد نکته آخرم زیل این باشه،
تا نزدیکای سال صدم یعنی این روند بوده.
بله
کم نیست.
اینها در کتابهای تفسیری خودشون، تفسیر نسفی، خب یکی از تفاسیر معتبر اهل سنت، جلد سوم در زیل همین بحث آیه صلوات صفحه 43، زیل آیه صلوات یه حقیقت خیلی عجیبی این آقای نسفی نقل میکنه. مثلا از رسوم ما شیعیان اینه، دلمون برای اهل بیت علیهم السلام تنگ شد، خواستیم زیارت امام حسین علیه السلام انجام بدیم، میریم بالای یک بلندی پشتمون وای میسیم، میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، توجه به این وجود نورانی میکنیم و صلوات بر وجود و درود بر وجود نورانی ایشون میفرستیم، میگیم صلی الله علیک یا اول مظلوم، صلوات بر توی اول مظلوم، صلی الله علیک یا صدیقه ایتها الصدیقه الطاهره. ببینید ما تمام اینها را صلوات بر دونه دونه پنج تن آل ابا جداگانه میفرستیم. خب ایشون اومده چی گفته؟ گفته من سنی اگه بخوام مثل شیعیان صلوات بفرستم بگم صلوات بر تو ای علی، صلوات بر تو ای فاطمه، اشتباهه. چرا اشتباهه؟ خب پیغمبر گفته بود بر آل منم باید صلوات بفرستی، برای حضرت علی هم میتونی صلوات بفرستی، برای حضرت زهرا میتونی صلوات بفرستی، برای حسنین هم علیهم صلوات الله اجمعین میتونی صلوات بفرستی. خب چرا من صلوات بفرستم؟ چرا صلوات فرستادن برای من بد باشه؟ میگه صلوات فرستادن بر اهل بیت به صورت جداگانه بده. چرا بده؟ فمکروه، چون هو من شعائر الروافض. این از شعائر روافضه، این مدال افتخار شیعیانه. ما با محبت اهل بیت بودیم، همیشه درود ما بر خاندان پیغمبر بوده که شده شعار ما.
دقیقا.
ولی شعار آقایون چی بوده؟ این که بیان بگن یزید سگباز خلیفه شونه، بیان بگن معاویه قمارباز و عرق‌خور خلیفه شونه. ببینید تفاوت رو دوستان خودتون واقعا لحاظ بکنید، ببینید از زمین تا آسمون دو تا دیدگاه متفاوته. یه دیدگاه صلوات بر آل شده شعارش، یه دیدگاه میگه نه شبیه اینا نشید که داغ محبت حسن و حسین و فاطمه و علی را به وجود خودشون زدن، به پیشانشون زدن و با صلوات بر آل خودشون را میشناسونن به دیگرون. ببینید این دوتا خیلی مهمه. این نکاتی هم بود که در خدمت بیننده عزیز گفتیم. مطلب
بر قرآن و دستورات قرآنی هست. استاد ما کمتر از 7-8 دقیقه وقت داریم.
خب بریم کلیپ بعدی
رو ببینیم که بتونیم بیشتر استفاده کنیم از مباحث. بله. خب ما فکر می‌کنم یه کلیپ هم می‌مونه برای جلسه بعد ان شاءالله دیگه. خب کلیپ سوم رو هم ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله با توضیحات استاد همراه خواهیم شد.
جالبه بهتون بگم همین حدیث ثقلین رو که از توی صحیح مسلم واسهتون خوندم، یک کلام اونجا پیغمبر نگفت آقا اهل بیت من کیان، کمان که حتی زید ابن ارقم نفهمید. ازش پرسیدن مگه همسرش بود؟ چرا همسرش هم هستن؟ اونا هم فرزندان علی و فرزندان عقیل و فرزندان فلان و فلان عباس و همه هستن توش. ایشی نفهم. خب پیغمبر یه توضیح میده آقا من منظورم علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین و اینا دیگه. هیچکی نمیدونست. جالبه. اهل بیتی، اذکرکم فی اهل بیتی، امامت ثابت میکنه؟ نه. علی از توش در میاد؟ نه. هیچ کدوم. چی ثابت میشه؟ چیزایی ثابت میشه که الان شیعیان گرفتارشن.
بله اینم یک حرف گزاف دیگه. این بی اساس این حرف واقعا.
بله اون حرف گزاف اولش این بود که خلاف صریح روایت زید بن ارقم در صحیح مسلم که ایشون اومده، این صحابی بزرگ اومده نفی کرده که زنان پیغمبر از اهل بیت ذیل آیه تطهیرن. سند دوستان ببینید، روایت صحیح مسلم، حدیث 2408 صفحه 981. من تصویرم بزرگ میکنم که کامل دوستان ببینم.
ما اینجا خیلی سند داریم که خود زنان پیامبر اصلا.
بله اونه رو جلسات بعد گفتیم.
بله خیلی گفتیم از این که ما خیلی راحت بیتیم خود اینها که شما دارید اینجوری بله. میخواید عضو اهل بیت حسابشون کنید، خودشون که ما نیستیم، حالا شما شده کاسه داخل.
بله بازم. اینجا زید بن ارقم ازش اومدن سوال پرسیدن، گفتن زید اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ اهل بیت آیا زناشونن؟ ایشون میگه که قال لا و ایم الله، به خدا قسم نه. این الان اومد این کار نشناس چی گفت؟ گفت زید بن ارقم گفته که زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبرن. این محل اختلاف شیعه و سنی هم اهل بیت ذیل آیه تطهیره، و الا روشنه که زنان پیغمبر تو خونه پیغمبر، اهل خونه که پیغمبر نون خور پیغمبر هستن.
همین رو داره میگه.
بله هستن. ما اهل بیت پیغمبر، زنان پیغمبر قطعا زنان پیغمبر و نونخور پیغمبر حساب میکنیم، داخل خونه پیغمبر زندگی میکنن و پیغمبر نفقاشون رو پرداخت میکرده. محل اختلاف اهل بیت ذیل آیه تطهیره. ایشون آقای زید بن ارقم صحابی بزرگ با صدای بلند با قسم میگه که نیستن. الان شما با یکی ازدواج کردی، عقد کردی، نیم ساعت بعد طلاقش میدی، اگه اهل سنت باشن که تو دیدگاه حنفی ها که به شوخی و تو خوابم بزنه بگی که طلاق تو که سلاسن سه طلاقت کردم تمام آه. تو دیگه با اون زن هیچ نسبتی
نمیتونی
تا بیایی بهش بگی که من اهل بیت منه. خودش هم اینو توضیح داده. این نکته اول. نکته دوم این متاسفانه توضیحات غلطی بود که ایشون مطالعه نکرده. میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت و عترت خودشا در حدیث ثقلین شرح نزده. آقا اینا رو نگید. پیغمبر عقل
خود همین یک جور نقض حرف دیگه. اینا خب خیلی وقت ادعا میکنن پیغمبر همه چیزو گفته. شما میگه چه نیازی به امام دارید و حجت لازم نداره چون پیغمبر همه چیزو گفته.
بله.
الان یه نمونه از خودت داری میگی که پیغمبر چیزی رو فرموده که مردم نمیدونن کدومه.
خب چندین سند ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذیل حدیث قدیر افرادش هم مشخص کرده یا قطعی ترین مصداق اون عترت خودش هم معرفی کرده. یک سند اول ما کتابی هستش به نام الافاده به طرق حدیث النظر الی علی عباده. این برای آقای قماری. ایشون در این کتاب توضیحات خیلی خوبی داده. در چاپ اولش صفحه چاپ اولش ایشون اومده توضیح داده که مزیت اهل بیت علیهم السلام. مقدمه کتابش میگه اهل بیت علیهم السلام نسبت به غیر اهل بیت چه مزایایی دارن. یه مزیتشون گفته که آقا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که بعد از خودم من دو چیز گرانبها نزد شما باقی میگذارم که شما هیچگاه گمراه نشید. کتاب الله بخونید و نسبی و نسبم. اطراف با نسب پیغمبر توضیح داده. خب آیا نسب پیغمبر شما نمیشناسید؟
نسب با سبب زمین تا اصلا فرق شده.
نمیشناسید شما؟ ببینید گفته که این دوتا هم هیچگاه از همدیگه جدا نمیشن. خود این نویسنده گفته که این حدیث طرقش صحیحه همین نسبی. بعد میگه من اصلا یک کتابش کردم اینا. میگه که فرزندان پیغمبرم مثل روز روشنه که فقط از صلب امیرالمومنین علیه السلام به ما رسیدن.
بله.
هر کسی به این فرزندان چنگ زد از قرآن جدا نشد. هر کسی از این جدا شد از قرآن هم جدا شد. هر کسی هم با اینا دشمنی کرد معلومه که تو گمراهی بله. و توی نفاقه. سند دوم ما درباره همین در کتاب تفسیر نسائی اون قسمت آخرش داره که بعضی از فضائل اهل بیت کتاب الفضائلشه توضیح میده. ایشون صفحه 96 ذیل حدیث قدیر من کنت ولیه فعلیون ولیه میاد حدیث قدیر را پیغمبر میخواد مطرح بکنه. اول حدیث ثقلین را میگه، کتاب الله و عترتی را میگه، حالا میخواد عترت خودش رو توضیح بده. چند تا پیغمبر قید میاره، میگه یکیش اهل بیت، عترتی اهل بیتی، عترتی که اهل بیت منن. بعد اونجا وقتی که این حدیث ها میگه دست امیرالمومنین رو به عنوان یکی از مصادیق بارز عترت خودش میگیره بلند میکنه، میگه هر کس من ولی و مولای او هستم پس علی مولای اوست. پس معرفی کرد مصداق بارزش ها امیرالمومنین علیه السلام معرفی کرد. حالا چون وقتی کم ما داریم دیگه من فکر نکنم بخوام از رو سند نشون بدم. خب این همینا ام سلمه میان ازش سوال میپرسن. ام سلمه میگه که آقا برید به امیرالمومنین علیه السلام کمک کنید در جنگ با عایشه. چرا؟ چون علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. پیغمبر گفته که علی با قرآن، قرآنم با علی، اینا از همدیگه جدا نمیشن. اینجا ام سلمه مصداق قطعی و واضح حدیث ثقلین و اون عترت که حضرت علی علیه السلام میدونسته. اگه فرصت داشته باشیم یه منبع،
وقت تموم شد ولی خب
حالا یه چند ثانیه یه منبع از منابع خودمونه دوستان، کتاب کمال الدین شیخ صدوق با سند 100% صحیح.
بله.
ایشون در صفحه 220 از وجود مبارک ائمه علیهم السلام از امام صادق علیه السلام تا برسه به امیرالمومنین ایشون روایت نقل میکنه که از پیغمبر اومدن پرسیدن که عترتی که برای بعد از خودت به جا گذاشتی کیا هستن. دیگه واضح تر از این پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ ای به این سوال میگه که انا والحسن والحسین، من حسن حسین والائمه، اون ائمه از فرزندان حسین علیه السلام که آخرین اونها حضرت مهدی علیه السلام و اینها هیچگاه جدا نمیشن تا در روز قیامت به من برسن. خب خود پیغمبر میگه من هستم، فاطمه هست، حضرت علی هست و اون 12 امامی که عقیده شیعه هستش. بله. پس پیغمبر همه رو معرفی کرده، کاملا عترت خودش رو بارها توضیح داده، ما سندها متعدد بود. شما نیاید به ما بگید که پیغمبر اینا نگفته. پیغمبر از دیدگاه شیعه شخص حکیمی نمیاد گنگرف بزنه که 4 بی سواد مثل تو بیان بهش گیر بدن. پیغمبر در تبیین خودش هیچ خللی راه نداره، کامل دقیق و معلوم معرفی کرده. ببخشید خیلی طول کشید.
خیلی متشکرم جناب بهرامی‌زاد از حضورتون و مطالبی که ارائه فرمودید. من باز خدمت شما حلول این ماه مبارک رو تبریک عرض می‌کنم و همچنین خدمت بینندگان عزیز. خیلی سریع به سایت شبکه حضرت ولیعصر مراجعه کنید. کنداکتور پخش برنامه در ماه مبارک رمضان تغییراتی میکنه، ساعت‌های پخشش، حتما اونجا مراجعه کنید. فکر میکنم که برنامه دست انداز در ماه مبارک رمضان سه شنبه شبها ساعت 20
فردا
ایران دیگه بعد فردا شب میشه، عرضم بزرگتون که پخش میشه و برنامه زنده اول اون هم 5:30 میشه. پس این دوتا رو من هم سریع گفتم، به ساعت مراجعه کنید، بیشتر در این خصوص آگاهی به شما خواهند داد. تا دیدار دیگر، خداحافظ.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.